بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در باب برهان حفظ شریعت بعد از اینکه برهان را تقریر کردیم، به بررسی و پاسخگویی به اشکالاتی که وارد شده است پرداختیم و تا اشکال چهارم بررسی شد. حالا بعدم نوشته شده از ششم که غالبا پنجم باشه، این چطور اشتباه شده؟ شاید اشکال پنجم آخرین اشکاله. در مورد اشکال چهارم که مربوط به حفظ شریعت در عصر غیبت امام معصوم علیه السلام بود، پاسخی که داده شد این بود که ما معتقد هستیم که شریعت توسط ائمه معصومین علیهم السلام در عصر حضور تبیین شده است و در زمان غیبت از نظر منبع برای اجتهاد با کمبود مواجه نیستیم. آن کمبودی که آیون اهل سنت باش مواجهند و برای حل و رفع آن به قیاس و استحسان و اینها روی آورده اند. ما این کمبود را نداریم. اجتهاد ما هم در طول کتاب و سنت قرار میگیره و واقع شده، نه در عصر. البته حالا اونا هم مقداری از اجتهادشان در طول بعضی از اجتهادهای پایان اهل سنت هم همینطوری است، مثل ماست. یعنی اونجاهایی که اونها به قرآن احیانا رجوع کنند، از قرآن استنباط کنن، نه بر اساس قیاس و اینها، از ظواهر آیات استفاده کنن، از عموم، از اطلاق، امثال اینها، یعنی یک حکمی را بر یک مصداقی بر اساس عموم قرآن یا اطلاق قرآن یا روایت نبوی اینجور که باشه، این میشود همون اجتهاد مثل اجتهاد شیعه. اما اونا یک بخش عظیمی از اجتهاداتشان در عرض واقع می شود، یعنی اون چیزیست که می خواهند با اجتهاد خلأ منبع را پر کنند، یعنی موضوعیست که حکم شرعیش را نه با استناد به عموم و اطلاق و ظواهر ادله بخواهند استفاده کنند، یا حالا اصول مثلا عملیهی که ما داریم که اون اصول عملیه هم مدلل هست و متخذ هست از دلائل نقلی معتبر مثل استسقا و مثلا اینها، بلکه میخوان یک موضوعی را حکمش را از راه مقایسه کردن و مشابهت داشتن اسراء و در واقع حکمن من موضوعن الى موضوعن آخر میشه، در تشبیه اینجوره دیگه، لمشابهتن. اون وقت این خود دلیل معتبر نداره، قطعی هم که نیست، یقین آور که نیست که بگوییم یقین حجیت ذاتیه دارد، حجیت یقین نیاز به جعل نداره، اینطور هم که نیست، ظنه. پس اگر بخواهد منبع و مستند حکم شرعی قرار بگیره، باید دلیل معتبری داشته باشه که نداره. به اصول هم عرض کردیم، وقتی ما به احکام شریعت رجوع میکنیم، میبینیم بناش بر افتراق المتشابهات و تشابه مختلفات هست، موضوعاتی که به هم ربطی نداره، به حسب ظاهر حکم واحد داره، و بالعکس موضوعاتی که با هم مشابهت دارن، همگون هستن، حکمشون متفاوته. این رو ما داریم، خودش مانع از قیاسه. دلیل معتبری هم که نداره. پس بنابراین این مقدار از اجتهاد اهل سنت اجتهادی است که در عرض کتاب و سنت است، دلیل معتبر هم نداره. اینا ما به این نیاز نداریم. یعنی بحث ما خلاصش این شد که در شیعه، در مذهب تشیع، برای اجتهاد به این که منبع را بخواهیم، مصدر اجتهاد را، منبع اجتهاد را بخواهیم غنی کنیم، نیازی نداریم. غنی است برای خاطر این که از رحلت تا مثلا شهادت امام عسکری علیه السلام 260 یک برهه معتنابه تاریخی است. و حالا به ویژه در عصر صادقین علیهم السلام که فضای خیلی مناسبی بود برای کار فرهنگی، بالاخره اون روایاتی که بیان شریعت است، که تبیینگر شریعت، بیان شده. حالا اینا که بیان شده، اینو در اختیار ما هست. پس در عصر غیبت هم ما با همون روایات سر و کار داریم، لا فرق بین عصر الحضور و الغیبه از این جهت. پس ما مشکلی نداریم به لحاظ اجتهاد. انما الکلام در این که خب اگر این طور هست، پس وجود امام معصوم چه ضرورتی دارد؟ اشکال شما که میگید منبع اجتهاد ما غنیست، با عصر حضور تفاوتی ندارد، روایات به قدر کافی داریم، و حالا دیگه وجود و عدم امام معصوم سیان هست، علی سوا هست. این اشکالی بود که گفتن خب پس این بیفایده میشود. خب یک جواب که میشود داد این است که وجه ضرورت امام معصوم فقط منحصر نیست در بیان شریعت یا حالا حفظ شریعت به معنا که گفتیم. این یکی از وجوه نیاز به امام معصوم است، نه کل الوجه یا کل الوجوه. می شود اینطوری هم جواب داد که حالا افرض که از این جهت ما به وجود امام معصوم نیازی نداریم. خیلی خوب، یکی از وجوه نیاز به امام معصوم از بین می رود، اما وجوه دیگر، دلائل دیگر که وجوده به اصطلاح لطفون، تصرفه لطفون آخر و عدمه مننا، ممکن است یک جواب اینطور داده بشه به این اشکال، این قول. از فرمایش مرحوم سید مرتضی که در صفحه 112 کتاب نقل کردیم این پاسخ به دست میاد. حالا فرمایش ایشان رو هم ملاحظه کنید. 112 بله، اونجا شماره 5 است. 5 کسانی که به امام معصوم اعتقاد دارند بر این عقیده اند که شریعت به دست ائمه معصوم پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است و بدین وسیله شریعت محفوظ مانده و در اختیار آنان است. البته حفظ و نقل شریعت یکی از وجوه نیاز به امام معصوم است، نه یگان وجه و دلیل. بر این اساس حفظ و نقل شریعت از سوی امامان معصوم پیشین دلیل بر بی‌نیازی از امام معصوم در زمان حاضر نیست. این پاورقی ملاحظه میکنه از شافیه. پاسخ ایشان مرحوم سید مرتضی این سوال را اینطوری جواب فرمودن که اگر از این جهت به امام معصوم نیاز نداریم، ولی این نیست که از هیچ جهت نیاز نداریم، از جهات دیگر همچنان باید باشه. همون که مرحوم خواجه اونجا فرمود، بالاخره وجود اصل وجودش لطفه و تصرفاتش، حالا ولو تصرفات در این باشه که احادیث را مثلا بیان کنه، یا حالا همون احادیثی که بیان شده از او هم مجددن تأکیدن حالا یا تأسیسن، حالا چه بزنید. خب این میشود یک وجه. این حالا نیاز نداریم، از این جهت نیاز نداریم، این پاسخ ایشان اینطوریه. حالا اون پاسخی که ما عرض کردیم که البته اون از مرحوم ابن میثم هست، اون پاسخی که بنده به نظرم اتقن هست از پاسخ سید مرتضی، اون این است که نه، ما حتی نسبت به همین حفظ شریعت یا تبیین شریعت نیز نیاز داریم به امام معصوم، منتها نیاز به امام معصوم یکی به صورت در حقیقت حالا این است که او زبانن چیزی را بیان بکنه، یه وقت این است که نه، همین که دخالت نمی کنه و در این حوزه وارد نمیشه، یک نوع تقریره، یعنی سکوتش تقریر ما به ایدینا من الاحادیث المرویه است و ما از این تقریر امام که سکوت امام هست اطمینان پیدا میکنیم که ما به ایدینا من الاحادیث المرویه عن المعصومین علیهم السلام یکفینا و ما نحتاج الیها من الروایات هی ما به ایدینا من این نطمئن به هذا. علاقه باید اطمینان ما باید یک منشأی داشته باشه، حجت باشه، یعنی یه منشأی که اون منشأ بیننا و بین الله حجت باشه، خدا بتواند بر ما احتجاج کند، ما هم بتوانیم اعتذار کنیم، میشه حجت شرعیه دیگه. حجت شرعیه این است که عبد بتواند اعتذار کند، رب بتواند احتجاج کند، این میشه حجت شرعیه، ما به همین اعتذار میکنیم. آ شما به چه دلیل به این روایات رجوع کردید و این روایات را مستند اجتهاد قرار دادید؟ دیگه نیازی هم نداشت، میگم خب این روایات را از ائمه معصوم رسیده و ما هم بر اساس این که ما معصوم هست وجود داره. و یمکن ان یتصرف فی هذا المجال به وجهم، چون این که مسئله قیام به سیف نیست که، اونی که الان ما درباره امام عصر بر عصر غیبت نداریم و غیبت شاخصش اینه که او قیام نمی کند الا به سیف، یه خصوصیت ایشونه که یا ظهور نداره در بین ناس، یا اگر ظهور داره در تقیه نیست، یه از ویژگی های اون حضرت هست که یا باید به صورت غیبت و غیر ظاهر باشه، یا اگر نبخواهد به صورت معمولی در بین جامعه بشری ظهور کند به سیفن یقومو، یعنی اهل قیامه دیگه، اهل تقیه نیست، از خصوصیات ایشان. خب این دخالت در مسئله روایات لا یحتاج الى القیامه به سیف، حتی لا یحتاج الى ظهور به نحو عام، این سرکارش به مجتهدینه، نه مشکل قیامه به سیف هست نه مشکل اون بودنه، این امکان داره، ولی نه هیچ وقت در هیچ دوره و مرحله، حتی ملاقات هایی هم که شده که عرض کردم، ملاقات هایی نسبتاً قابل ملاحظه‌ای هست، موارد خوب که دیگه 100% قطعیه، از این شروعات اینا نیست، ملاقات هایی که معلومه با خود حضرت هم بوده، نه حالا با یک مثلا ابدال به اصطلاح انسان های سادات و مثلا ذریه و حالا یا وابستگان به حضرت، یعنی دقیقاً مواردی که با خود حضرت تشرف شده، ملاقات شده. نه هیچ موقع یه مسئله ای که حالا این مطلب هم کم بوده هست، اینا شما چنین چیزی هم نیست. پس این جواب دومه. این جواب دوم را مرحوم ابن میثم بهرانی فرمودن که بنده هم در همین خلاصه که حالا آوردم، چون آدرس به کتاب دادم دیگه، فرماشات اینا اینجا آمده. حالا ملاحظه کنین. این به عبارت دیگر کلام ابن میثم هست که آدرسش هم پاورقی داد کنم. به عبارت دیگر، پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و در دوران حضور، بله، و در دوران حضور امامان معصوم علیهم السلام، شریعت از سوی آنان نقل و حفظ شده است و همان شریعت همکنون نیز محفوظ است، و اگر چنین نبود و حفظ شریعت به حضور اون نیاز می داشت، حتما ظهور می کرد. پاورقی قواعد المرام ابن میسم. توضیح مال بنده از این فرمایششون این مقدار بنده تلتیفش کردم و ایشون کلمه ظهور به معنای عام گرفته. من میخوام بگم نه اون ظهوری که ما انتظارش رو داریم، نه خیلی، یک ظهور محدود، نه ظهور عام و گسترده. این فرمان توضیح بنده اینه، یعنی با وجود امام معصوم هرچند غایب باشد میتوان اطمینان کرد که شریعت اسلام همان است که از سوی امامان معصوم علیهم السلام پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل و حفظ شده است. اما اگر امام معصوم وجود نمی داشت، راهی برای حصول چنین اطمینانی وجود نداشت. بعد من اینجا دو خودکار بعدن که این را خواندیم اینجور نوشتم می توان حفظ شریعت در اثر غیبت را به واسطه سکوت امام علیه السلام گونه تقریر دانست. یعنی امام معصوم علیه السلام با سکوت خود کافی بودن منابع اجتهاد را تأیید می کند. سکوتش تقریره. به مرعا و منظر المعصوم یک کاری انجام میشه، نفع نمی کنه، میشه تقریر دیگه. این تقریره در واقع. به مرعا و منظر و مسمع من امام المعصوم آیون دارن اجتهاد میکنن. با چی اجتهاد میکنن؟ با همین روایات. همونطوره که در عصر حضور همین روایات در اختیار شیعه و علمای شیعه بوده. خب امام هم که هیچ گونه دخالت نمیکنه، همین سکوتش میشه تقریر. این اطمینان برای ما حاصل میشه. پس خود وجودش از این حیث هم فایده داره. این به نظر بنده جواب مرحوم ابن میسم نسبت به مرحوم سید اتقن و امتنه ادقه. ولی اونم میشه بده ها، از اون راه هم میشه. یعنی اگر کسی برفرض این را قبول نکرد، اون سر جای خودشه، چون نفی وجود الامام و ضرورت الامام را که نمی کنه که. بسیار خوب، این نفی الخاص است. حالا عام سر جای خودشه، بچه دیگرش پس نفی الخاص که نفی عام نمی کنه. حالا اگر انسان نیست، دلیل نمی شود که حیوانم نیست. انسان نیست، یعنی اون حیوانی که در انسان محقق میشه وجود نداره، اما حیوان در نوع دیگرش هست. این نفی الخاص منطقا نفی العام چی؟ نمی کنه. آب هندوانه نیست، آب مضاف نیست مثلا. خیلی خوب، حالا آب خربوزه هست، آب مطلق هست، آب مقطر نیست، آب دیگری هست، آب قم نیست، آب نمیدونم فلان. بالاخره میخوام بگم اینجور میشه. اونم سر جای خودش درسته، این اون موضع سید مرتضی هم مشکلی ایجاد نمیکنه برای مبانی شیعه، ولی به نظر حقیر این دقیق تر از فرمایش سیده. نخیر، این سکوتی که میتواند بیان کند اهم از رضا نیست. گفتم این چون امکان داره، این سکوت میتواند سکوت نکند. نه، بنا نیست، فقط اون قیام به سیف شما دلیل داریم که نیست، چیز دیگه دلیل نداریم. ما فقط میدانیم که از مختصات ایشان این است که اگر ظهور کند، ظهور عمومی، این قیام میکنه دیگه، در برای اجرای نظام اسلامی قیام میکنه. بسیار خوب، ما اینا که نگفتیم که چه از ویژگی های غیبت هست، اما ارتباط داشته باشه، کمانی که همه ارتباط هست. اگر بگوییم که معنیش این است که هیچ ارتباطی نباشه، پس در عصر غیبت اصل تشرفات هم باید باطل باشه. نه، تشرفات هست. حالا یه بیدارد که این تشرف که واقع شد یک حکم شرعی هم که اگه کم باشه واقعا، وظیفه امام هست مهما امکن به وظیفش عمل بکنه. بله، میتواند جمعشون بکنه، راه داره. ببینید اموری که تصویر عقلی و عقلایی داره خبر میکنه، میگه خبر بده مجتهدین جمع بشن چند نفر، دو نفر عادل شهادت داد، اصلا دیگه از اون مسئله عادی در میاد. اون البته بعضیا یک شهادت یک نفرش به صد نفر میارزه. آقای بروجردی اگر گفت من دیدم، سید ابوالحسن اصفهانی گفت دیدم، به صد نفر مثل انصار ربانی گلپایگانی میارزه. اگر چنانچه یقین کردن منبع داره، نه فتوا بدن، ممکنه از روایت چیز دیگه بفهمن، منبع داره اختیارشون، میگن بله این روایت هم هست از امام رسمه، مثل توقیات شیخ مفید مثلا میشه. توقیات چطوره؟ در اصل غیبته که این مشکلی نداره، یعنی اصلا هیچ گونه مشکلی این رو حرف بسیار دقیقی است. البته نیازم به این نیست، میشه اونجوری هم جواب داد، نیاز نبوده. چون میهنیم ما هم میخواهیم بگوییم از این که این واقع نشده است نستکشف از این سکوت نستکشف چیز را کفایت ما به عیدینا من الاحادیث لل اجتهاد فی المسائل الشرعیه ما داریم از آن همین هم بگیم مثلا نیاز نیست اما میشد اگر نیاز نبود این کار را بکنه از این که دخالت نکرده کفایت منابع موجود را کشف میکنیم از این گفتم این تقریره سکوت امام تقریر اونو اولا جوابش رو در خدمت شما عرض کردم یک اولا عصر ظهور به اون ظهوری که زمان خودشه اون احکام خاص داره یک ما نمیدیم احکام خاصش چی هست ثانیاً این وارونه شدن دین نگفت مردم شیعه گفت وارونه شدن دین یه در دیگه گفتم خدمت شما شاید شما نبودید نه اکثر دین وارونه شده اکثر دین وارونه شده الان چون اکثر دین مال مذاهب غیر شیعه است اصل اسلام و همش هم وارونه است اون یک کمش درسته دیگه اونی که مربوط به شیعه میشه من باز کردم به شما اون دلیل نیست که شما بیاد بگید پس شیعه خرابه نه خیر روشی که شیعه داره بر اساس قول معصوم مگه میشه خراب باشه اصلا این نمیشه یعنی حقیقتا امام معصوم امام زمان بگه امام صادق اشتباه کرده استغفر الله من خودم که گفتم که به روات حدیث رجوع کنید من اشتباه گفتم حالا میخوام بیام درستش کنم نه چنین چیزی میشه گفت خود او فرموده است این روش درست است پس روش درسته دیگه نمیگن آقا روش درسته نتیجه اش غلطه اینکه اصلا او غلایی نیست خب این خرافات چیکار مجتهدین داره مجتهدین رد کردن اینها رو اگر مجتهدین الان دارن نام میبرن مجتهدین دارن رد میکنن گوش نمیکنن دیگه گفت مردم روز محرم عاشورا اون وقت آیت الله بروجردی بود تک مرجع میدونید ایشون بسیار آدم نافذ کلمه بود خب مردم همین تبلو نمیدونم شیفور و فلان و این چیزا میزدن اینا گفتن که آقا آخه گفتن بابا ما سال 12 ما مقلد ایشان این یک روز دیگه آزاد اینجورن مردم عوام اینجورن گفتن ما 12 ما مقلد ایشان هستیم هر چیشون میگه عمل میکنیم حالا البته اونم اگر باشه ولی این یک روز دیگه مال خودمون مال امام حسین خیال میکنن اینجوری برای امام حسین عاشقانه تره دیگه حالا امروز آزاد دیگه هر کس به هر جور دوست داره کاری بکنه این چوره این کار تقصیر مرجع نیست در زمان امام صادق هم فرمود نکنید کردند این دیگه تقصیر امام نیست امام حجت را بیان کرده حالا اگر دیگران عمل نکردن نکردن بیان بشه حفظ شریعت یعنی بیان نه ببینید شما بحث عمل را نفرمایید انحرافات عملی یک حرف است انحرافات فکری و به اصطلاح رأیی یک حرف عمل که همیشه بوده من زمان خود ائمه معصومین نبوده خیلی فراوان بوده دیگه بنابراین مهم اینه که خدا رحمت کند مرحوم آیت الله رزمای گلپایگانی اون وقت که تظاهرات اینها بود و اوایل انقلاب ایشون یک سخنرانی فرمودن مسجد اعظم فرمودن که یه عده میگن آقا روحانیت چه کرده برای دین روحانیت چه کار کرده برای دین ایشون فرمود روحانیت هیچ کاری نکرده اما دین را برای مردم بیان کرده است خیلی ایشان ساده و از هم زبان و آهنگش هم مظلومانه بود مرد بسیار سلیم و نفسی بود خیلی واقعا خوب فقیه برجسته فرمود الان همین هم که شراب میخورن میدانن که شراب خوردن حرام است اما میخورن با همین روحانیت اینا رو گفته است که شراب خوردن حرام است اگر روحانیت نمی بود مردم شراب میخوردند و میگفتن حلال است و میخوردند این بیده که به امان حلال میخوردند ببینید این حفظ که ما میگیم حفظ عملی که دیگه زور بگیرن نه خیر یعنی بیان شده قد تبین لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی این حفظ یعنی قد تبین الرشد من ال این مثلا این است از این حفظا مثلا میگه این شده حالا اگر آقای ابو حنیفه مثلا نیامد به روایات حضرت امام صادق یا حضرت امام باقر عمل نکرد خودش باید جواب بدهد ایشون بیان کرده منابع اجتهاد را که دیگه نیاز به قیاس نباشه خب نکرده خودش باید جواب بده عمل نکرده پیروان اون بنده خدا هم دیگه دنبال او را افتادن، حالا یک جمع کثیری هم رفتن. وقت از الهازا بقیه را اون وقت این نگاه کنید جناب آقای منافی دیگه هم همینطور عرض کردم پس بنده پیشان چیز نداره که بالا حضرت های منافی، حضرت های منافی ببینید. حالا اگر بگوییم که آقا دین وارونه شده و یه اصلا شما حج رفته اید مشرف شده اید یا انشاءالله مشرف بشنید به خصوص حج تمتع، اصلا شیعه رو باید برگردید بگردید پیدا کنید تک و توکی لا این همه جمعیت که کوچیک کمه، این همه جمعیت تو مسجد داری جمع میشه ولا والین میگه آمین، اصلا میخواد سقف مسجد حرام مسجد نبی بپایی، چنان آمین رو محکم میگن. شما اونجا باشید اینه که هست یه سویه در شیعه اینجا تا که اونجا دیگه تک و توکی اینه، خب اکثر از اینه اونه دیگه وارونه است دیگه، این نماز وارونه داره خانده میشه، اکثر دستش گرفته از روی سینهش داد نماز میخوانه، خب اکثر وارونه است دیگه. یه عده کمی هم حالا بطه مالکی هم چون چیز میدونن جایز میدونن که دست چیز باشه اونا هم وقت گاهی مالکی هم مثل ما هستن نماز میخوانه، ولی خب حالا وضو میخوان بگیرن برو تو وضو خونه ها دارم وضو میگیرن دیگه، میشوره دست و سر و کله و گوشه همه رو میشوره، خب این چیه؟ این الان این نماز هست دیگه، وضو هست دیگه، این وارونه هست، کمش وضوی اهل بیت هست، وضوی تقوی اهل بیت هست. خب این چرا ماهی بیان مثلا از اول بگیم که لابد شیعه ها خراب کاری کردن، حالا امام زمان واقعا بیاد خراب کاری شیعه ها درست کنه، چنین چیزی نداری واقعا خطیر. بله خب بله درست وارونه شده دین این درست ولی این معنی وارونه شده دین نیست، مثل اینکه ما یک مدتی یه جای زندگی میکنم خب باریکلا اگه مردم خیال میکنن خیال مردم، بس دو مسئله شد، حقیقتا دین وارونه شده است اونیست که بنده گفتم توضیح دادم اون را، اما یتخیل او یتوهم خیلی خوب این درسته، بیاد احکام واقعی را حضرت بفرماید اون وقت احکام مشکلی نداره، اما میخواستم برای شما مثال بذارم که شما عقب نشینی کردید، میخواستم عرض بکنم که مثل این میماند که فرض کن یک سال اصلا چند سال تصویر میشه بعد که انسان در استرال زندگی کنه گوشت میته بخوره، یعنی گوشت به اصلا تسکین شده گیرش نیاد، فرض کنیم دیگه، خب حالا آمد و مثلا 30 سال حالا بعد از 30 سال گوشت مزکا پیدا کرد، این نمیگه که دین وارونه شده، میگه نه خب من استرارم طولانی بود، استرار گاهی وقت کوتاه گاهی وقت طولانی، اینم حکم خداست اونم حکم خداست، در شرایط اضطرار فمن اضطر و غیر باقین فرمشد فی مخمصتین، این بایستی این کارو بکنه، مثل اون کارو پردن من طبق دین عمل کردم، به من گفته بودن اما الحوادث الواقع فرج او فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، گفتم چه من به دستور آقا عمل کردم، میشود برگرده بگرد که آقا به دستور من بی خود عمل کردید، شما اصلا چنین زنی وحنی نسبت به معصوم میتوانید داشته باشید، درست عمل کردم، مثل من نص قرآن هست، عسر هست به عسر عمل کردم، حرج است به حرج عمل کردم، حرج رفت شد به حکم اولیه برمیگردم، افراد به حکم ظاهریه زیاد بود باشه میدونم به حکم واقعی، هر دوش حکم الله هست، حکم حکم الله هست حق نمی کنه، اونی هم که به حکم ظاهری عمل کرده همون مقدار ثواب میبره که اونی که حالا به حکم واقعی عمل میکنه اگه نیت هاشون مثل هم باشه، حق نمی کنه. این نکات ظریف فقهی است، حالا این گفتم علم کلام به فقه نیاز داره، علم کلام به اصول نیاز داره، تا آدم در حوزه فقه و اصول این نکات ظرایف رو درست هضم نکنه خب این بحث‌های کلامی میمانه زمین، یعنی الان شما کاملا احساس میکنید که اینجا یک مسئله تنگاتنگ فقهاتی اجتهادیه، اگر اینجا آدم درست مطلب دستش نباشه رأی کلامیش هم سست خواهد شد، نمیتونه درست رأی بده، این هم راجعه به این نکته ما مشکل نداره، به نظر بنده هر دو جواب درسته ها، باز تأکید میکنم اون جواب مرحوم مرتضی هم درسته، ولی به نظرم جواب دوم امتن و ادق از مرحوم ابن میسر، نماینده خاصی داشته ارتباط ویژه‌ای برقرار بوده، مثلا وجوهات را می‌بردن، حالا یه مطلبی خاصی برای کسی رخ می‌داد، اینا رو نقل می‌کردن، گفته می‌شه اینا هست، تفصیلش که نمی‌دونیم. والا در زمان غیبت و صلح احکام چند تا گفته شده؟ می‌بینید چیزی نیست که از اون احکام‌ها هیچ احکامی باشه که حالا توی روابط دیگه نباشه. بیشتر مسئله ارتباطات بوده، مسائل زندگی مردم، حالا همین وکالت‌هایی که داشتن خدمت ائمه. نه نیازی نیست، چون همین امام اون اصول عملی، ما در اصول بحث الفاظ داریم، بحث اصول عملیه داریم، طبق اون اصول عمل میکنیم، اون اصول مبنای شرعی داره، امام اونو برای ما اجازه داده، اون زمانم حضورم بوده، اختصاص زمان غیبت نداره. خب در زمان حضورم همینطوری بوده، نگفته در غیبت این کار رو بکنم، کلیه، یعنی یک مجموعه ای از قواعد برای استنباط احکام به ما داده شده است. هم اون روایات رو داریم، همین قواعد رو داریم، حضور باشه غیر حضور باشه به اینا عمل میکنیم، شرعیت داره، مشکلی نداریم. حالا اون نمیده، حالا ما انشالله امیدواریم که دیگه اونجورا نشه. آیه اسلامی نمیدونیم، نه انشالله، حالا بدبین نباشید، حسن زن داشته باشید، انشالله در مسیر مرجعیت اون انحراف و اعوجاج اینجا را پیشنه، حالا که نشده که، حالا شروعات یه موقع بوده، النادر و لایق است، آخره اون پایه اجتهادشی الحمدلله آدم های برجسته، آدم های با تقوا در حد واقعا بالا الحمدلله اینا بودن و این هست، این ادامه داره. ایال چیزی که نیومده که ما نمیتوانیم مثلا تو ازن صحبتی بکنیم که حالا فعلا ما شرایط فعلی داریم مقایسه میکنیم. بررسی نه، حفظ شریعت رو ما داریم به خاطر معصومین. بله هم درسته دیگه، بدون معصوم شریعت پس حفظ نشده. حالا نقض در اثر غیبت را ایشان اونجور فرمودن که وجهش منحصر در اینجا نیست، بازم به خاطر معصوم حفظ شده. دقت کنید، لازم نیست که حالا در همین عصر ما بالاخره بدون معصوم شریعت حفظ نمیشد. حرف درستیه دیگه، اسمت تا نباشه شریعت حفظ نمیشه، حرف درستیه. منتها ما بستش میدهیم به زمان غیبت، ایشان از این ناحیه دیگه قصر غیبت را مثلا ضرورتی نداره، به جهات دیگر امام معصوم ضرورت داره. کلیت حفظ شریعت بازم به اسمت برمیگرده، جواب از اون نظر درسته. خیلی خوب، و اما آخرین اشکالی که حالا میشه پنجم ششم نوشته شده است، اشکال سستی سال خوب دیگه، چون آقای تفتازانی این را مطرح کرده، آنو نقلش کردیم. با قبول این فرض که امام حافظ شریعت است، یعنی یکی از شؤون امام اینه که شریعت را حفظ کنه، لازم نیست وی معصوم باشد، لازم نیست معصوم باشد، زیرا امام میتواند با استفاده از کتاب، یک، سنت، دو، اجماع امت، سه، و اجتهاد خود شریعت را حفظ کند. این اشکال از آقای تفتازانی است، کتاب صفحه 241 آمده، اونجا از شرح مقاصد نقل شده، حالا کتاب را که ملاحظه کنید منبعش هست. خب این انصافا اشکال سستی است، برای خاطر اینکه این آمده اجتهاد را در عرض اون کتاب و سنت اینا قرار داده. خب ما کتاب و سنت کافی نیست، نیست به مقدار کافی منابع شریعت که ما بتوانیم اجتهاد بکنیم، بنابراین اونا که ذکرش چه فایده ای داره شما ذکر کردید. در این اشکال اجتهاد امام در عرض کتاب سنت و اجماع قرار گرفته و مقصود همان اجتهاد اهل سنت است. یعنی استنباط احکام از طریق قیاس و استحسان و مانند آن. هر مباحث پیشین اثبات شد که کتاب، سنت و اجماع در برگیرنده تمام احکام شریعت نیست، پس برای حفظ شریعت به طور کامل کافی نخواهد بود. این مال اونا، اونا را که ما رد نکردیم، ما اونا را قبولشون داریم، کافی نمیدانیم و الا قبول داریم. میرسیم به این اجتهادی که شما اومدی اضافه کردی، این نوع کلام در همین دیگه. و اجتهاد به معنای یاد شدن نیز دلیل معتبری ندارد و فاقد مشروعیت است که بحث کردیم قبلا. بنابراین راهی جز این که امام را معصوم بدانیم که آنچه در باب احکام شریعت میگوید 100% درست و احکام واقعی شریعت است وجود ندارد. این هم دیگه راجع به این اشکال، اشکال سوسی است. تمام. ما دو تا برهان عقلی تا اینجا درباره عصمت امام دیگه بحث کردیم. نه این ببینید قرینه مقامیه و حالیه است. شما اگر مقدمش هم خاطرش رفتون باشه که نقل کنید مطلب معلوم میشه. مقدمش رفتون هست؟ چی شد؟ بارکالله. این مسئلهی که مطرح شد این بود که آقای عرمشد که عبدالرحمن ابن عوف روی کرد به امیر المؤمنین علیه السلام، گفت که شما حاضرید خلیفه بشید، با شما بیعت کنیم به شرط این که مطابق قرآن و سنت پیغمبر و طریقه شیخین عمل کنید. حضرت فرمود نخیر، من خلیفه را، خلافت را قبول میکنم که بر اساس کتاب و سنت و نظر خودم. این نظر خودم یعنی در مقابل نظر چیه؟ شیخین است. خب حالا نظر خودش رو ازش بپرسیم، نظر شما از کجا آمده؟ اونا در احادیث و روایات دیگری می فرماید که من در علم پیغمبرم. اون عدم انا مدینت العلم و علیون بابها، نظر علی می شود همونی که از سرچشمه به پیغمبر. اینا جایی که توضیح میده. پس اینجا در مقام رد نظر اون دو بزرگ آقایان، حالا بزرگوار یا غیر بزرگوار هست، دیگه اونا من حجیت قائل نیستم، رأی خودم. آن رأی خودم از کجا میاد؟ رأی خودم از کتاب و سنت در باب. خب این راجبه اینا میدونید، اینا قرائن رو باید دقت بکنیم. حالا دیگه حرف آمد اینا بزنم، مثلا یا این مشاهده آدم های، حالا حتی غیر سنی ها، بعضی از این کج فکرهای شیعه، کج فکری واقعا. حالا گاهی وقتا نمیدونم چی اسمش رو بذاریم، کج فکری بهتر از روشن فکری. کج فکری، کج فکری گاهی هم ملبسن، گاهی هم غیر ملبسن، چون حالا همشون چیزی نیستن، اون دانشگاهی نیست. میگن آقا امیرالمومنین در نامش به معاویه فرموده است که تو حق نداری که مخالفت کنی. چرا ما حق نداری؟ برای خاطر اینکه لقد بایعنا القوم الذين بايعوا ابا بكر و عمر الا ما بايعوهم عليه. میگن میبینید خود امیرالمومنین داره بیعت را مشروعیت میده. به معاویه میگوید تو حق نداری مخالفت بکنی. چرا؟ نمیگوید قرآن گفته است که تو ولی الناس، انما ولیکم الله. پیغمبر فرموده است به اصطلاح من کنتم مولا فعلی مولا ها. به اونا احتجاجی نمی کنه. میگه لقد بایعن القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر علی ما بایعوهم علی. میگه حالا برای بنده خدا، خب این داره با معاویه صحبت میکنه، به حدیث قدیر استدلال بکنه، چه فایده برای معاویه داره؟ میگه نه، حالا قبول داشته باشه. میگه خیلی خوب، من میگم شیخان بهتر از من فهمیدن، عمل نکردن، من به سیره اونا عمل میکنم. چون اون ملتزم است به روش شیخان، امیرالمومنین الزامش میکنه. جادلهم بالتي هي احسن، الزموهم بما الزموا به عن علیه انفسهم. این معنیش اینه. و الله عادل. میخوام یعنی این نکات ذرایب مباحثه که حواسمون باشه انشاءالله. خب بریم سراغ یکی دو تا دیگه دلیل عقلی هست، اون هم بررسی کنیم، تمام این بحث عقلی تمام میشه. صفحه بله 242، صفحه 242 بنده سه تا دلیل هست که حالا مرحوم خواجه میبینید اینجا عبارتش نقل کردیم. این سه تا دلیل را در واقع تحت عنوان یک دلیل یک عنوان آورده ایم، عنوان پیامدهای معصوم نبودن امام. یعنی مقدم یک مقدم از سه تا تالی داره که لولم یکون الامام معصومم لازم این و لازم این و لازم این. ببینیم این لوازم هست یا نه. حالا اگه مایلید که همون عبارت خواجه را اول بخوانیم اون ته صفحه 243، اون وقت توضیحشون رو مشخص میشه. مرحوم خواجه این که تسلسل رو بیان کرده، حفظ شریعت رو هم بیان کرده، ادامه میفرماید ولی وجوب الانکار علیه لو اقدم علی المعصیه فیزاد دو امر الطاعه، یک و یفوت الغرض من نسبه، این هم دو و لنحطات درجته ان اقل العوام، این هم سه. اگر امام معصوم نباشد این توالی فاسد را داره به صورت منع مثلا خلو، یکی یزاد و امر طاعه، یکی عرض شود خدمتتون که یفوت الغرض من نسبه، یکی هم انحطاط درجاتی هم اقل العوام اگر معصوم نباشه. چرا اینا لازم میاد؟ خب اگر معصوم نباشه ممکنه گناه کنه دیگه. آدم این که معصوم نشد امکان دارد که گناه کنه. خب حالا آنها گناه کرد، فرض میگیریم یه گناهی کرد، دروغی گفت، غیبتی کرد، تهمتی زد، گناهی کرد. حالا پیامد اول اینجا باید نهی از منکر بکنیم، این در مقابلش باید وایسیم بگوییم آقا چرا دروغ گفتی؟ چرا دروغ گفتی؟ بلکه باید این چرا دروغ گفتی هم خیلی با شدت بگوییم. اگر به یه آدم معمولی میگیم چرا دروغ گفتی، باید خیلی با توپ و تشری بیشتر، چون این گناهی هم که از اون سر زده بالاتر دیگه داره داره. از اون طرف گفته میشود که آقا قول الامر را باید اطاعت کرد، امام را باید اطاعت کرد، هم باید اطاعتش بکنیم هم باید در مقابلش وایسیم اطاعتش نکنیم. یا مثلا فرض کنید که یک گناهی دستور میده، حالا نه اینکه خودش دروغ بگه، میگه بزن تو گوش این یتیم، یه بنده خدا یتیمی هست، میگه بزن تو گوشش اذیتش بکن، مال این بنده خدا رو بردار، مال یک مسلمان، ما یقین داریم که این بنده خدا مالش هیچ مشکلی نداره. خب حالا میبینیم کارش معصیت است، بعد بگیم بابا نکن این کار را، از خدا بترس، از قیامت بترس، کار به یتیم داری. پیغمبر فرمود انا و کافل و یتیم که هاتین، من و کسی که یتیم نوازی کنه مثل دو تا انگشتا روز قیامت کنار همیم. اون وقت شما چرا به یتیم اذیت میکنی؟ از اون طرف که ما میگه آه اطاعت کن شما دیگه، این یزاد و امرت طاعه. پس اگر معصوم نباشد یکی از پیامدا اینه که اون وقت یجب انکار علی نهی امتناع، این یزاد به امرت ها یک بگه. این استدلال ما باشیم و همین استدلال، یعنی قبلا اسمت امام را یا وجوب اطاعت مطلق از امام را اثبات نکرده باشیم، توجه می‌فرمایید؟ اگر چرا دلیلی داشته باشیم، دقت کنید، اگر دلیلی داشته باشیم که اون دلیل به ما بگوید وجوب اطاعت مطلقه، این استدلال درسته، چون یه لازمه ای میاره که با اون اجتماع نهی میشه. اما اگر هنوز ما دلیلی بر وجوب اطاعت مطلقه نداشته باشیم، میشه تخصیصش زد که بگوییم که یجب اطاعت امام الا فی المعصیه، همون لا طاعت المخلوق فی معصیت چه؟ خاله لا طاعت المخلوق فی معصیه. پس این استدلال یک شرطی میخواهد، یعنی یه تکیه آقایی میخواد که ما قبلا به دلیل معتبر اثبات کرده باشیم که اطاعت از امام مطلقا واجبه. این رو باید اثبات کرده باشیم که حالا ما انشاءالله تعالی در ادله لفظی به این میرسیم. اگر این اثبات شده باشه استدلال درسته، چون وجوب اطاعت مطلقه با این حرمت اطاعت و مخالفت با او کردن سازگاری نداره. قطعا پس باید معصوم باشه که دچار این تناقض اجتماع امر و نهی نشویم. پس این رو ما این استدلال را با این قید حالا باید معلق بگذاریم، چون معلق میشه لذا طرفدارانی اشغال کرده. بنده هم اینجا خیلی محکم وای نسادم، چون به نظرم میاد که این یک تکیگاهی میخواد که باید قبلا رو ما اثبات بکنیم که انشاءالله در عدل لفظی میرسه. بله خب، برای خاطر اینکه اونجا نبی اصولا میخواهد شریعت را به ما برساند. ملاحظه میفرمایید او یک ویژگی حالا داره، اصلا واسطه بین خدا و بالاخره مردم است در بیانش آوردن شریعت. حالا اگر ما بریم سراغ اون ادله که بگیم امام هم حفظ از نظر همون تئوریک نظری معرفتی میکنه، خب برمیگرده به اون، اما منهای او خودش چه دلیلی میتونه باشه؟ یعنی فرق. خب پس این پیامد اول رو ما هم تو رو معلق گذاشتیم، رد نکردیم جناب آقای عباسی که دیر داری تشریف می آورید، از اونجا دیگه حواستون باشه بحث در چی هست. اما البته باید ببینیم دلیل نقلی بر این که اطاعت از امام مطلقا واجبه داریم یا نه، انشاءالله در آیه اتقوا بوم می رسه. این پیامد اول. دو، پیامد دوم این است که می فرماین بله خدمت شما عرض بکنم که یفوت الغرض، یفوت الغرض و من نسبهی. این یفوت الغرض من نسبهی چرا یفوت الغرض و من نسبهی اگه معصوم نباشه؟ خب دوباره میگیم الکلام الکلام، اشتباه میکند، گناه میکند. وقتی گناه از او یا اشتباه از او سرزد، اعتماد مردم نسبت به او پایین میاد، دلچسبشون نیست. خب این اعتماد که پایین آمد، به حرفهای او و به اعمال او و رفتار او اونطوری که باید گوش نمیدن، عمل نمی کنن، غرض از امامت که تبعیت است و به کمال رسیدن است حاصل نخواهد شد. این خوبه، این بیان خوبیه جناب آقای مهدوی. اگر حتی فل جمله، یعنی در بین مسلمین یا بشر، حالا بس مسلمین هایش میدونید دیگه، همه این امام بالا همه است، افرادی باشن، افرادی که به خاطر این جهت اعتمادشون کم بشه به امام و به چیز امام، اقوال امام، اعمال امام تبعیت و اقتدا نکنن، از کمال باز بمانن، خب همین دیگه نقص میشه. این حرف درستیه، این پیامد به نظر من پیامد قابل قبولی است. لیحصل الوسوق، حالا ببخشید آیه پور رضایی، چون دیگه کلام خواجه یادم افتاد، گفتم احترامش بر بنده و شما اقدم مقدم هست. یادتون باشه در نبوت چه فرمود؟ یجب فی النبی الاسمه لیحصل الوسوق لیحصل الغرض. ببینید این همونه در واقع، این حصول الغرض هم در نبوت میاد هم در امامت. بسیار خوب، بسیار خوب. این مقدار حالا فل جمله، بعضی از ادله دلالتش همه جوانب مسئله را نمیرسانه، ولی بالاخره در مقابل نظر خصم او را ابطال بکنه کفایت میکنه. خب پس این ما با در همین حد میپذیریم. میمان از سومی، سومی چیه؟ ولی انحطاط درجتهی عن اقل العوام، نزد مردم درجهش، حالا یا نزد مردم یا حتی نزد خدا، نه فقط نزد مردم، از عوام یا اقل عوام پایین تر میاد. چه ملازمه ای داره که حالا اگرشون گناه کرد درجهش اینقدر سقوط کنه؟ خب این وجهش این است که حالا یه زمان مثلا معمولی عادی میگوید که هر که با مشمیش برفش بیشتر، هرچه مقامش برتر و برجسته تر، پاداش ها مضاعف، کیفرها هم مضاعف، مؤاخذه ها شدیدتر. دلیل این مطلب هم که عقل که هست به جای خودش اغلایی عقلیه، آیه شریفی قرآن، یا نساء النبی من یأت منکم بفاحشة مبینه، چه بعدش بخونید، یا نساء النبی من یأت منکم بفاحشة مبینه منکن بفاحشة مبینه، نگفتید یضاعف له العذاب ضعفین، یعنی اگر یک گناه عایشه بکنه به یک مثلا فرض کنید خانم معمولی مسلمان بکنه، این عذابش دو برابره. گناه همون گناه هستا، فرق نمی کنه. اگه این دروغ بگه اونم دروغ بگه، این دو برابر عذاب میشه. چه خصوصیتی داره؟ جایگاه اجتماعی بالایی داره، وصل به پیغمبره، همسر پیغمبره، والا امامه، رئیس کل جامعه مسلمین هست. ملاحظه می فرمایید، مثلا میدونید دیگه بحث جالبیه، آثار اجتماعی داره. فقیه باید عادل باشه، امام جماعت هم باید عادل باشه، مجتهد هم باید عادل باشه، قاضی هم باید عادل باشه. ببینید تو همه اینا عدالت شرطه، امام جماعت عدالت شرطه برای این که شفدا بشه، قاضی عدالت در شرط هست، مجتهد عدالت شرط هست، ولی فقیه یا فقیه ولی هم عدالت در شرط هست. درجه عدالتی که در ولی فقیه یا فقیه که ولی میخواد از همه بالاتره، تا برسه به مقامات پایین‌تر. شأنش ها، اون شأن نه این که نمیتونه بالا داشته باشه، مثلا فقیهیست مجتهدیست، شأن مجتهدیتش یک عدالت اختضا میکنه. البته میتواند خیلی بیشترم بگیره، این حد اقلش دارم عرض میکنه، اون حد اقلی که برای ولی امر مسلمین لازمه اون خیلی بالاتره، جایگاهش بالاتره دیگه. این طوریه، از عالم روز قیامت، از جاهل 70 تا یا چند تا شماره حدیث را یادم نیست دقیقا، 70 تا سیئه را میبخشن، از عالم یکی را نمیبخشن. بله همچه خیال نکنید، کار سختی. البته از اون برم خیلی چیز داره، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. بله البته هر کس خربوزه میخوره باید پای لرزش هم بنشینه دیگه، باید کنترل کنه، باید مراعات کنه، همین محدودیت میاره. لذا آقای احمدی مثلا لباس مزین مبارک تنشون باشه، مثلا ساندویچ تو خیابون برداره بخوره، ولی یه آدم دیگه، یه دانشجوی، یه کاسه، یه کسی گرسنه شده، ساندویچ هم داره، این مشاور دستش گرفته میخوره، میره تو راه میره، مشکلی نداره. تخمه میشکنه تو اتوبوس مثلا، اون برای خودش تخمه میشکنه، چوک میگه، میخنده، شوخی میکنه، فلان، نه من روحانی نمیتونم کارو بکنم. خب محدودیت میاره. اما اگه اینا رو رعایت بکنه، زی طلبگی را حفظ کنه، رعایت بکنه، درجه میده بهش خدا. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اینطوریه. ان النار خفت بالشهوات والجنة خفت چی؟ بالمکاره. ان یرمونی فرمود. جاده بهش پر پیچ خمه. جاده جهنم خیلی اتوبان، خیلی صاف و خوب، فقط بنشین گاز بده صاف بره جهنم. شهوات دیگه. اما بهش رفتن پر پیچ خمه، اون هزار چمه هست، چالوس میخوای بری. از اون حلق تحمل اقمه و ما ادراک مقل. واقعا مشکله دیگه. ای از این رد میشی، از اون رد میشی، صبح کاره از خواب بیده که شب میخواد بخوابه، عقبه ها عجیب و غریب هست، صابت بهشت. این کار سختی، اولی هم ارزش داره، خیلی ارزش داره. حق شفاعت برای علما قائل شدند. عالم مثل شهیده، بلکه مداد العلماء افضل من دماء شهدا. اینا هم ببینید، اما اگه اینا رو آدم ببینه خودش رو قانع میکنه که اب نداره، بذار خود محرومیت بکشیم، سختی بکشیم، مشقت بکشیم، میارزه. اگه اونا رو در نظر نگیری میگه آ باختیم، راحت. آقا چقدر قشنگ زندگی میکنه، راحته، موتور سوار میشه، دو چرخ سوار میشه، هر چی جوری شد، به هر کیفیتی، به یک شکل من الاشکال، فکل دارم ندارد. یه طلبه دیدم یه روز اینجا آمده بود، دندوکر از فارغ التحصیلای مؤسسه آمده بود، دیدم خیلی موهاش بلنده این پشت سرش، گفتم مگه تو دانشگاه میری؟ تو اینجور رفتی به زیر دانشگاهی ها شدی اینجور شدی؟ بلند بودا این ویرویه، این زده بود بیرون از زیر عمامش، عمامه داشت اینا. گفتش که نه آقا چندت هم تذکر دارم، من وقت نمی کنم برم سلمان. گفتم خدا پدر تو را این آمازده عجب تو دیگه چی جور آدم پرمشغله ای که سلمان. حالا سلمان یه ماشین تو خونت داشته باش، خود سلمانی کن. این دیگه سلمانی کردن که دیگه حالا باید برم نیم ساعت وقت من اونجا بگذارم، خیلی مهمیه. به بچت بگو خوش سر از کوتاه کن، به خانومت بگو اتفاقا لطافت هم داره انجام دیگه. این حالا ما اینقدر مقید به این قیودی خودمون رو بکنیم، اونجا نوبت هست، اینجا صف هستن، حالا هم میخواد باشه. میخواد چه کار بکنیم مگر ما؟ یه مقداری درویشی جنگلی فلان اینا نباشه، منظم باشه. حالا حتما این خطش باید اونجور باشه، اونجاش اینطور باشه. اینا بابا اینا خدا شاید وقت تلف کنی و ضایعاته، چه فایده ای داره اینا؟ بله اونجور درویش مرویشی و پش و پلا و بیرویه نباشه. حالا اونقدر بعضی وقت میذارن، اونقدر مقیدن به وضو و نماز، خیلی اهمیت نمیده. مثلا شیطانیستا، خدایا ما را از شر وسوسه های شیطان حفظ. آقا بفرمایید. بفرمایید آیه فضل رحمت میکشیم بعد از شما دارم. آیه بفرمایید. یه نکته عرض کردم محضرتون، ببینید این اطاعت از شما دارم دو تام دار دو جور معنا بفرمایید یا از دو زاویه نگاه بکنید، یکی به لحاظ کیفی، یکی به لحاظ کمی. این که حضرت عالی میفرمایید کیفیه، اونی که بنده عرض کردم کمیه. یعنی ممکن است در بین مردم کسانی باشن که در اون مقدار لازم هم اعتمادشون از دست بدن. این اولا. حالا میرسیم به اون کیفی، حتی که شما فرمودید خب امام که نیومده برای یه درجه، که درجات هدایت هم مطلوبه، تا اونجایی که محظوری نیست مانعی نیست بگونه ای باشه که کاملترین هدایت از درجه حاصل بشه، باید حتما بشه تا اونجایی که محظوری نیستا. پس هم به لحاظ کمی هم به لحاظ کیفی از نظر عقلی اگه نگاه بکنیم، اصل اولیه میگوید داشته باشه، مگر محظوری مانعی چیزی باشه که حالا ما نداریم شده محظور مانعی. بسم الله الرحمن الرحیم. این سه دلیلی که یا یک دلیلی که به سه تقریر بیان شده است، این رو عرض کردیم. اگر ما تأمل کنیم در این دو وجه، حالا وجه اول رو که عرض کردیم یه مقدمه می خواهد، معلق نون یا مقید و مشروط. دو وجه دوم به نظر حقیر اون سومی که فرمودند ولنحطاط درجتهی ان اقل العوام، این بما هوه هوه خودش مدخلیتی نداره، حالا درجهش سقوط کرد یا نکرد هرچه شد، چون پیامد داره، پیامد منفی داره. وقتی که درجه او از نظر معنوی نزد مردم پایین آمد، به حرف و فعل و قول و فعل و عمل او اعتنای کافی نمیشه، برمیگرده به همون یفوت الغرض. این اگر دقت کنیم، حالا بنده نوشتم صفحه 244 ملاحظه بفرمایید. اما پیامدهای دوم و سوم بر فرض معصوم نبودن امام وارد و در خور اعتناس، البته با دقت بیشتر روشن می شود که نکته اساسی در این استدلال پیامد سوم است. این هم کلمه دوم یه خورده اینجا متشابه میکنه مطلب را. پس پیامد بازم همون دوم درسته دیگه، آره؟ یفوت الغرض، همون یفوت الغرض، بله دیگه، دومی همون یفوت الغرض. ببینیم ما چجوری تقریر کردیم؟ سومی ها، بله. یه قدر شاید همین اشتباه ما را ذهن بندر هم اشتباه کرده، اشتباه انداخته. در عبارت مرحوم خواجه سومیه، دومیه، یفوت الغرض. در این عبارت هایی که حقیر آوردم، الف و ب و جیم ملاحظه بفرمایید، سومه. پس این را اصلاح کنیم بهتره. در این استدلال نقطه اساسی در این استدلال پیامده سوم است که همون یکوت الغرض باشه، چون تو عبارت بنده جیم آمده سومه. یعنی اگر امام معصوم نباشد، خطاهای سهری و عمدی او موجب می شود که وساقت و اعتبار او نزد افراد کاهش یابد. پس این کلمه دوم را تبدیل کنیم به سوم. در نتیجه به اهداف امامت چه در مسائل سیاسی و اجتماعی و چه در امور تربیتی و اخلاقی آسیب وارد می شود. البته منظور این نیست که هدفهای امامت به کلی از دست می رود، همون نکته ایست که آقای دارازداد فرموده، بلکه مقصود این است که اهداف امامت به صورت کامل تحقق نمی یابد، چون امامت صرفا یک مقام عادی و بشری نیست، بلکه مقام دینی است و امام جانشین پیامبر به شمار می رود. پاورقی اشاره کردیم که حالا کسی نگوید این دیدگاه شیعه است، نه، میگیم دیدگاه همه همینه که امام جانشین پیغمبر است. اون عبارت آقای مؤلف و شارح مواقف را نقل کردیم، قبلا هم بحثش داشتیم اگه یادتون باشه اوائل کتاب. خب پس این جایگاه را داره دیگه، خلیفه نبی، و تا آنجا که امکان دارد، بحث ما فعلا عقلیه دیگه، بحث ما فعلا عقلیه، از در عقل تا ممکنه عالی ترین باید محقق بشه، اگر نشد باید ازش وفعیت کرد، غمز این کرد، و تا آنجا که امکان دارد باید کاملترین مصداق آن تحقق یابد. در این صورت محروم شدن جامعه اسلامی از پیشوای معصوم پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پذیرفته و عقلانی نمی نماید، مگر اینکه این محرومیت ناشی از سوء اختیار و انتخاب مردم باشد. اما تا آنجا که مسئله امامت به خداوند و رسول اکرم صلی الله علیه و آله باز می گردد، نباید نقصانی بر آن وارد شود. بنابراین مقتضای قواعد عقلی و شرعی این است که جانشین پیامبر اکرم همانند پیامبر از صفت عصمت برخوردار باشد تا مورد وثوق و وثوق و اعتماد جواب می‌خواد، تا مورد وثوق و اعتماد کام یعنی چی قرار گیرد، تا مورد وثوق و اعتماد کامل قرار گیرد. این کلمه اصلا زائد و قول و فعل او الگوی کامل زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان باشه. دیگه بستم بس ادله عقلی اثبات تمام شد، فرمایش نیست، بگیم سراغ ادله نقلی قرآنی در این باره. خب اولین آیه ای که مطرح شده آیه شریفه ابتلای ابراهیم علیه السلام، دیگه همه آقایون آیه شریفه را انشاءالله حفظید، آیه 124 سوره مبارکه بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. حالا چگونه استدلال شده بر این به این آیه بر عصمت امام که امام معصومه؟ دو نوع تقریر هست، یکی از آقای فخرالدین رازیه که البته ایشان امامت در آیه را به نبوت تفسیر میکنه، ولی بالاخره میگوید آیه دلالت بر عصمت الامامی که ابراهیم باشه میکنه، یعنی دلالت را قبول کرده، مقصود از امامت را میگوید نبوته، ولی اینکه دلالت میکنه بر اینکه حضرت ابراهیم به ما هو امامون معصوم است را قبول میکنه دیگه، مهم این دلالته. حالا ما خیلی به تقریر ایشون هم کاری واقعش نداریم، منم نقل کردم در کتابم آمده، چون خیلی ما به تقریر ایشون کاری نداریم و برای ما اهمیتی نداره، فکر میکنم از این بگذاریم، این را خودتون بعد مطالعهش بفرمایید، بریم سراغ همون تقریری که علمای شیعه کردن. آقای فخر رازی از صدر آیه استفاده کرده، انی جاعلک للناس اماما. علمای ما از ذیل آیه استفاده کردن لا ینال و عهد الظالمین. بیشتر ما بریم سراغ همون استدلال علمای شیعه، به نظرم بهتره اونو خودتون مطالعه کنید، خالی از یه مقدار مناقشه هم نیست. استدلال آقای فخر رازی اونجور دلچسب نیست واقعا. و اما تفسیر علمای ما، تقریر علمای ما. خب علمای ما فرمودن اولا عهد یعنی چه؟ لا ینال و عهد الظالمین. خصوصا عهد یعنی امامت، عهد یعنی امامت، و یعنی لا ینال و الامامت الظالمین. لا ینال و عهد یعنی الامامت الظالمین. عهد من که امامت است شامل حال ظالمین نمی شود. به چه دلیل میگویند که مراد از این عهد امامته؟ به دلیل این که عرض میشود که حضرت ابراهیم چه سوال صدر آیه چی هست؟ یعنی جاعل کند الناس اماما، خداوند میفرماید ما شما رو امام قرار دادیم. حضرت ابراهیم هم درباره ذریه‌اش از امامت میپرسه، قال و من ذریتی، آیا بعضی از ذریه من هم این مقام داره؟ خدای سبحان جواب میدهد که لا ینال و عهدی. اگر بنا باشه که این جواب با سوال تطابق داشته باشه، خب باید مراد از عهد همون امانت باشه نه نبوت. بله و الجواب ان للامامه مراتب متفاضله و ما اعطی لابراهیم علیه السلام مرتبه عالیه من الامامه و هی فوق مرتبه الامامه لسایر الانبیا که لوط فی عصر ابراهیم او که شعیب او که یعقوب او که یوسف او که هود و نحوه ها الا من الانبیاء العظام. این مرتبه خاصی از امامت که لا ینافی که بگوییم که امامت با نبوت همه دارن، اما این امامت ویژه مرتبه خاص به ابراهیم اعطا شده. اما این مرتبه خاصی از امامت، مرتبه بالایی از امامت. این که البته الان چی هست فیه اقوال، خود یک بحث فصلی را میطلبه. من دیگه اینجا اینا حذفش کردم نیوردم، جزوه ای دارم فصل که را اونجا آوردیم. اقوال مختلفی است درباره این که مل مراد من امامت ابراهیم فی هذه الآیه الشریفه، اقوال مختلفی نقل شده. حضرت آیت الله سبحانی نظری دارن، علمی شود خدمت شما که حضرت آیت الله مکارم و مجموعه تفسیر نمونه نظری دارن، نظری دیگری هم یادم نیست از کیه باز هستش. ولی سید العلامه صاحب المیزان طباطبایی رأی فی هذا المجال، ایشون هم امامت را معنا کرده. این ما بررسی کردیم و اشکالات و فلان ها جزوه ایست. حالا نیاز فعلا نیست که برای این بحث بشنیم. ببینیم دلالت آیه بر اسمت الامام آیا دلالت تام نیست یا نه، چون مثلا امامت رو بگذاریم باشه فعلا. خب پس یک نقطه اینه که این نمیتونه نبوت باشه. یک به اصطلاح این باید جواب با سوال تطابق داشته باشه. و حالا اگر کسی بگوید آقا اینی جاعلک للناس امامن ای جاعلک للناس نبیین، اصلا مقام نبوته یا مقام رسالته؟ این که غلطه برای خاطر اینکه حضرت ابراهیم آیه می فرماید اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن اون وقت قال انی جاعلک للناس امام. خب این ابتلا به کلمات چیا بوده؟ به قول مرحوم علامه که هر چی بوده، حالا اول یه فهم عرفی، هر چی که بوده یقیناً آزمون‌هایی بوده که در این مقام معنوی دخالت داشته. فل حجرت جنب الانسان که نباید باشه، که این باید اینطوری باشه. این حالا هر چه هست، ایشان خیلی زیبا اینجا هر چه که هست حالا مستقاشو بگذاریم باشه، اول کلیش رو بفهمیم. حتما حتما این ابتلا باید یه ابتلایی باشه که مناسبت حکم و موضوع شایستگی او را برای این مقام امامت اظهار و ابراز کرده باشه. خیلی خوب، حالا میریم تو زندگی از ابراهیم و از در قرآن ابتلاعاتش رو میبینیم. یکی از بزرگترین ابتلاعات که خود خدای متعال جلت عظمته جل جلاله و قرآن کریم فرموده ذبح اسماعیل. این هذا لبلاء بلاء مبین، بلاء مبین وفدیناه بذبح عظیم این هذا لبلاء مبین. خب این یقینا یکیشه، به یکی از شاخصترینش هم هست. خود قرآن روی این دست گذاشته خدای متعال، میگه این بلای بزرگه، حقیقتا هم بزرگه دیگه. واقعا هر چه آدم فکر میکنه اصلا گیج میشه، حقیقتا گیج کننده است. انسان اونقدر تابع بشه، تسلیم بشود در مقابل خدای متعال که دیگه فنا فانی است. الله یعنی همین دیگه، فرزند دلبند رشید چنین خصوصیات خیلی راحت برش داره بردش قربانگاه و شوشو ببنده و بخوابونه دشو کارتم تیز بکنه و کارتم تیز بکنه و شروع کنه به بریدن. کی میتونه این کار رو بکنه؟ خب حالا هذا ایزن سوال حسن جید، خود حضرت اسماعیل هم مقامش بالاست، راست میگه ایشون، اونم بدون هیچ گونه تأملی یا ابتف علمات و عمر ستجدون انشاءالله من افصال. حتی بعدم میگن خود حضرت اسماعیل گفتش که سر ما به روز زمین بخوابون، از پشت ببر چشما ما ببندیم که نبینیم، چشمم که چشم نیفته، یه موقع ممکنه که عاطفی بشی، اینا کاری کن که بالاخره این امر خدا رو انجام بدهی. حقیقتا عجیبه دیگه، اصلا در تاریخ مسئله خیلی عجیب. بله میخوام بگم یعنی این یقینا نشید بوده، اون استفاده شک نیست تا اگه آدم منصف باشه، این یقینا یکی از اون اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلماتی بلا شک هم هست. قصه نمرود هم هست البته، اونم خیلی مهم البته، دیگه هر کدوم مهمه واقعا. کلمات عظیمه، میدونی کلمات تنوین اینجا بیان تعظیمه، بزرگه، کلمات عظیمه. خب اونم که خب میدونه دیگه نمرود اینا. قصه ی آزمون باستار پرستان، اینا دیگه اینا آزمون های شاخصه در زندگی حضرت ابراهیم، همش نه دوران نبوتش، خب نبیست رسول است، پس دیگه دوباره حالا ما جعایلو که لناس نبیین من یه نظر تحصیل حاصله. پس اینا شواهده که این امامت نبوت نیستش، یه چیز دیگه است. اینا تعمدی جواب هم که باید با سوال متناسب باشه، پس عهد میشه عهد امامت. این تا اینجای قضیه مرئی. یک تفسیری بهتون آدرس بدم بعد از المیزان که واقعا در بین تفاسیر دقیقه، انصافا المیزان خیلی تفسیر جالبیست، خیلی نکات داره در بین تفاسیر قدما. حالا مجمع که تفسیر خوبیه، واقعا تفسیرش الی یوم القیامه سر جای خودش هست، منسوخ نمیشه. این مجمع یه جوریه که این ناسخ نداره، مکمل داره اما ناسخ نداره واقعا، چون میدید خود المیزان به مجمع رجوع میکنه، استفاده میکنه، اقوال آقا شنگ نقل کرده، مجمع کار خودشو کرده. حاجی آقا میفرمود که دوتون من میفرمود که من قفته میکنم مثلا به مجمع البیان، به صاحب مجمع قطل زبانی یعنی آثار که یه اثری از خودش گذاشت به نام مجمع البیان، 10 سال رو این کار کرد، یه اثر به نام مجمع البیان، اونم در سن 60 سالگی ظاهرن دیگه، یعنی یه عمر کار کرد. عالم شد، جامع الاطراف، بعد 10 سال کار کرد، تحقیق کتاب نوشت. گورشینی نکرد، مثلا ما دیدید گورشینی نمی کنیم، دود دود از تولید به مصرف، تند 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 تند، تازه سطح دو تحقیق، بابا سطح دو به تحقیق کجا میرسه؟ بذارید بخوانه یه قضیه چیزی یاد بگیره. امروزه باب شدم، مد شدم، دانشگاهی نیست، دانشگاهی چیزایی بنویسیم، سیاه کنیم، کاغذی جمع کنیم، یعنی چاپی ها رو دوباره خطی کنیم، خطی ها رو دوباره تایپ کنیم، دوباره به آقا رساله نمیشتیم. با چی شد؟ آقا چی در میاد از اینا؟ الان یک در از اینجوری پیدا شده، باب شده. نه نگم کجا، یه جایی سطح دو دایر کردن در کلام، از سطح دو آمدن تحقیق هم دادن، آقا تحقیق اینه که طلبه آمده از من سوال میکرد که میخوام بینویسم، چی حال نفسی؟ بماره گفتم، کجا درس میخوانی؟ آقا گفت فلانجا. گفتم بابا حالا اصلا این خیلی نمیداند تحقیقی هم نیشه، حالا یه چیزایی بنویسه ایب نداره ها، اما باید در یه مرحله یاد بگیره، کتاب بخونه، استاد بره، پای درس استاد بنشینه، اطلاعات قوی پیدا کنه، حالا یه خودی هم روش و شیوه مختصر یاد بگیره، ایب نداره. اینا آدم عالم نمی کنه، بانو سدیست، چرا برفنبار میشه، چیزی عمقی نداره. حالا مجمع خیلی خوبه، ابوالفتوح. حقیقتا من حالا که فهمیدم اولات قفتم، یعنی تأسف میخورم که این چرا قبلا من کتاب را توجه نداشتم. اینو باید تشکر کنیم از جناب آقای مجتبی زاده و دوستان فیضیه که اینا هر سال روز استاد که میشه، روز معلم که میشه، برای ما کتاب میخرن. لطفی میفرمان دیگه، یک سال این تفسیر رو برای ما خریدن. من هر وقت از این تفسیر استفاده میکنم به یاد این دوستان میفتم. آره یک سال تفسیر مستقلن برای ما خریدن. هر شبت که امسال تفسیر چه بود خرید؟ یک سال تفسیر دیگه، چند تفسیر بابا خریدید تا حالا؟ امسال این کتاب خریدید دیگه، حالا برای اینا بود دیگه. با تشکر میکنیم از شما. فسوس بود که خرید، شرح فسوس بود، دو جلد بود و تفسیر ملا صدرا امسال برای ما خریدن. یعنی میان میگن آه چی بخریم؟ ما کار نکنید، نیاز نیست اینها. میگن خب حالا ما دیگه، آقای اشراقی هم هست، دوست ایشان هست، آقای اشراقی هم از خیلی ساله ها، عجیبه دیگه، ما حالا یه مرید پیدا کردیم آقای اشراقی، قبل از این که حتی تخصصی ها دایر بشه، حجتی من کلاس داشتم، ایشون از اون وقت می اومد، بعد اینجا تخصصی آمد، همون مؤسسه دیگه از هفتاد دیگه، همه 88 11 سال هم از فیضیه تدریس مرتب میاد. آقای اشراقی هم گفت دیگه از قضای حتمی گذشته، فقط رفقا میگن ببینید آقا چی میخواد، حالا که شما از قضای حتمی گذشته، قدرش مال ما، قدرش مال ما. به هر حال کتاب خوبیه، کتاب خیلی زیباییست، ابوالفتوح. یک نکات دقیقی میگه، آدم خوشش میاد. حالا یه عبارتشون یاد داشت کردم، ازش یادی بکنیم، این مرد بزرگ خیلی تفسیر میگه، بله میفرماید که عبارت قشنگی داره ها، در عهد خلاف کردند، حالا فارسی با منتها فارسی قدیمی، ابو علی گفت نبوت است، دلی و این قول سدی است، مجاهد گفت مراد امامت است و این قول باقر و صادق علیهم السلام است و قرینه آیت دلیل صحت این می کند، برای آن که ابراهیم برای ذریت امامت خواست، خدای تعالی نفی عهد کرد، لابد باید که معنی عهد امامت بود تا کلام ملایم باشد و الا جواب بر وفق سؤال نبود و با کلام حکیم نماند. فارسی، اون فارسی اون زمان، ولی خیلی همشه ادیوانه. چو او را از امامت پرسند او به نبوت جواب دهد. این حکی مانه نیست دیگه، گفت من از بحر حسین در استرابم، تو از عباس میگویی مثلا جوابم دیگه، یه چیزی میگم من داره. تفسیر ابوالفتوح رازی جلد دو صفحه، هر نکات داره، بعد خدمت من عرض میکنم. خب دیگه معطل نشین، این بحث عهد یعنی امامت، درست؟ الظالم، ما معنی الظلم و الظالم؟ خب لا ینالو عهدی از ظالمی، عهد من به ظالمی نمیرسه. ظالم چیه؟ خود قرآن معنی کرده، و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون. هر گناهی میشه ظلم دیگه. ایشان باز همین مرحوم ابوالفتوح تعبیر ملیحی داره، خیلی خوشم آمد، لذا یادداشتش کردم. میگوید وجه دلالت آن که ابراهیم این منزلت برای بحری یعنی بعضی فرزندان خود تمنا کرد. خدای تعالی باز نمود که امامت عهد من است و از آن کس و عهد من به ظالمان نرسد. پس حق تعالی نفی امامت کرد از آن کس که خدای او را ظالم داند. هر کس در نگاه و از نظر خدا ظالم باشه امامت بهش داده نمیشه. بر عموم ظالم و بر عموم هر کس را که خدا ظالم داند، بر عموم بله داند، بر عموم ظالم نفس خود، حالا حقوق داره دیگه، ظلم یا به نفسه یا بر مولا و ربه یا بر دیگرانه، ظالم نفس خود و ظالم غیر. و آن کس که بر جمله این دو ظلم از اون که جمله هر دو جمله این دو ظلم از اون منفی بود، یعنی نه ظلم به نفس میکنه، نه ظلم به رب میکنه، نه ظلم به غیر میکنه، معصوم باشه. آدمی که دیگه پیراسته از ظلم به همه وجوهش ها، این نکته دقیقش اینجاست، دقت کرده روی این اطلاق ظلم، همه اوقات و همه جلوه هاش، همه مستاقاش به نفس، به غیر، که غیرم یا خدا باشه یا دیگران باشن، اونم در همه اوقات تعبیر اینجوره. خب پس ظالم، گناهکار، ظالم، آدم غیر معصوم هم بالاخره یک ظلمی ازش سر میزنه دیگه، یه جایی اینجوری. ایشون اینجوری استدلال کرده با این بیان. مدام ایمان طور نبوده، شریعت بوده دیگه، همیشه خلافا که بعد از پیغمبرم، بعد از پیغمبرم، خب قبل از پیغمبرم شریعت بوده، بعد شریعت بوده. ما نداریم که در تاریخ بشر برهی داشته باشیم که هیچ حکمی شرعی از جانب خدا نبوده باشه، همواره بوده به همون مقدار. حالا البته چقدر شریعت به انسان میرسه، به همون مقدار مکلفه دیگه، بس عمل بکنه، به هر مقداری که رسیده. بالاخره بود که پرستیدن، که پرستید به فرستیدن نرسیده بوده. آینه حنیف، آینه حنیفیه که در جزیره العرب بوده، آبا و نبی همه حنیف بودن. نمیشه بعد که دیگه، اینکه ان الشرك لظلم عظیم، از چیزای عقلیه، حالا اصلا لازم هم نیست که شرع بیاد، عقل قطعی دلالت میکنه. خب حالا کار به کار خلفا فعلا ما نداریم که اصلا چرا پای خلفا را گیشه دیده، فعلا بحث کلی بکنیم تا ما بریم سراغ مصداقش. نه اون ظلمی که حالا ببینید این مطلق که گرفتیم به لحاظ کمی، یعنی به لحاظ حوزه های ظلم، اون ظلم میتعد حدود اللهی که دیگه گناه حساب میشه، منتها گاهی این ظلم به نفس، گاهی ظلم به غیره، گاهی بله میشه بعد ترک اولاها و اونها، اونها اون مراتب بالایی از ظلم ممکنه. حالا ما اونها را منافات منافی با اسمت نمیدیم، اون اسمت دیگه داریم بحث کنیم، حد اقل فعلا خدمتتون عرض کردیم در بحث امامت ما حد اقل رو داریم حالا بحث میکنیم. اگر دلیلی آمد مصداقی رو ثابت کرد که از این بالاتر هم داره، به مقدار دلیل قائل میشویم. لذا برای انبیا ترک اولا فی الجمله قائلیم، برای مثلا پیامبر بزرگوار اسلام و اهل بیت طاهرین علیهم السلام این ترک اولا را معمولا علمای ما قائل نیستند. اگر دلیل خلافش نداشته باشیم، چرا شما دلیل خلاف آوردید، من عرض کردم که اون موارد خارج از محدودی بحث ماست، به همون مقدار بسنده میکنیم. یه قدر مسلمه اولیه داریم که در حوزه واجبات و محرمات از نظر عمل یا فهم احکام، درک احکام درست شرع از نظر علمی. حالا مافوق این قضیه در مورد هر کس که دلیل برخلاف داشته باشیم، به همون مقدار میگیم بله این درجه را نداشته، چون که انبیا هم تفاضل دارن، درجات دارن، مراتب دارن، به مقدار درجاتشون قائل میشویم. راجع به حضرت ابراهیم علیه السلام ممکنه شما همینا بفرمایید که این به اطلاقی ایشان رو دلالت میکنه، حالا دلیلی هم برخلاف مثلا نداریم، اگر باور نداشته باشیم قائل میشن خیلی ندیم، اون حد اقلش رو عرض کرد. خب حالا در اینجا اشکال جدی هست در این استدلال، وان این است که گفتن آقا ظالم کسی است که مرتکب گناه کبیره‌ای بشود، حالا شرک ببرزد، مثلا کار خلاف شرع از نظر واجبات و محرمات انجام بده، کبایر بخصوص، و توبه نکنه. پس اگر کسی عصا و توبه ثم توبه التائب من الذنب کمن لا ذنب له، شاملش نمیشه آیه. پس لا ینال عهد الظالمین، اون کسی که کان ظالمن و الان ظالم، اما اگر کان ظالمن و الان مؤمن و صالحون، آیه شامل حال اونم می شود. نظر شیعه با این آیه تأمین نخواهد شد، اون شیعه معتقد است کسی که کان مشرکن او کان مثلا فرض کنید که عاصیاً معصیتاً کبیرتاً، حتی حالا به خصوص شرک دیگه خیلی واضحه بت‌پرست بوده اینا، ولو توبه هم کرده باشه امامت به اون نمیرسه، یعنی اسمت باید از قبل بوده باشه. این میگن آیه اینو نمیفهمانه. حال الامامه خیلی خوب باز معصوم باشه، اما قبل الامامه چطور؟ قبل امامه امام نبوده هنوز که گناه کرده کرده، الان توبه کرده در حال امامت دیگه گناه کبیره مرتکب نمیشه. مثل این آیه شریفه بر نظریه شیعه دلالتی ندارد. این همون بحثی است که در اصول دارن که آیا مشتق ظالم، عابد، عالم، مؤمن، محسن، غیر ذالک، آیا اینا حقیقت است در من طلب بسب المبدع فی زمان الحال؟ مشتق وقتی به کار میره یعنی کسی که الان مبدع را، یعنی مثلا ظلم را، ایمان را، علم را، اینا را داره حالا، یا نه عام است، یعنی هم شامل کسی میشود که الان متلبس باشه به مبدع، یا شامل کسی است که انقضا عنه المبدع، یعنی بود و الان نداره. یکی دقایل به عمل عمیه دیگه هم اختصاص زمان حال میده، میگه آقا ما میگیم که این اینجوریه زمانه، آقا چند تا شاهد هم آورده، و بشر المؤمنین لأن لهم من الله فضلا کبیرا. این بشر المؤمنین یعنی مؤمن بود الان مرتده فایده داره؟ نه. و بشر المؤمنین الان ولی اگر کان مؤمنن ورتده چه فایده ای داره؟ لا ترکنو الالذین ظلمو، خب ظلمو آیا الان اگر ظالم باشه شامل میشه؟ حالا که قبلا ظالم بود چی؟ الان دیگه ظالم نیست. یا ما علی المحسنین من سبیل، محسن الان اما اگر چنانچه قبلا محسن بود الان ظالمه، محسن نیست، میگه کار نیست شما. این هم شاهد آورده که مربوط به زمان حاله. خب از این اشکال دو تا پاسخ ما داریم. یک پاسخ از قدماست، پاورقی هم میبینید تبیان و شافی و حجم البیان و اینا. یک پاسخ مال قدما است، یک پاسخ رو هم علامه در المیزان از بعض اساتیزنا نقل کرده است، نام نبرده، دیگه این سوال رو از بعضی اساتید ما کردن، اون اینجوری جواب داد و نقل میکنه. جواب قدما چیه؟ جواب قدما این است که دقیقه، این اگر دقتی داره اگر ملاحظه کنید فکر کنم مطلب دریافت میشه و مقبول واقع میشه. این ها میگوین که آدم این که در یک لحظه عنوان ظالم برش منطبق شد، فی لحظته من از زمان، حالا قبل از امامت هم بود، هر وقت بود، شرک ورزی دادم مصداق روشنش رو بگیم که راحت باشه، فی لحظه من الزمان تکلیف، زمان تکلیف اشرک فصدق علیه عنوان الظالم. این آیه میاد سراغش، این حکم الهیه، حکم الهی این میاد، هذا ظالم، وعهد الإمامة لا ينال الظالم، فعهد الإمامة لا ينال هذا. استدلال كامل شكل أول لازم تعمله. الظالم لا يناله عهد الإمامة، فهذا لا يناله عهد الإمامة. این که مشکلی که نداره که تا اینجا استدلال نه همون وقت ظالم شد. نگاه کنید، گفتم دقت را بیشتر فرمایید دیگه، دقت درجه شو بکنید بالا، فتیله شو بکنید بالا. مرحوم علامه جعفری صحبت میکرد، مشهور دیگه، ایشون سنگین صحبت میکرد، حالا متایبه از شاید واقعیت نداشته باشه، نقل میکنم که فرمودن که من اول صحبت که صحبت میکنم به اصطلاح هم من میفهمم هم مخاطبان میفهمن، یه مقداری که میره بالاتر خودم میفهمم دیگه مخاطبان نمیفهمن، دیگه خیلی که میره بالاتر اون تای معطلر دیگه نه خودم میفهمم نه مخاطبان میفهمن. اون تا خب یه خودم بود آه شما هم در از نوید بالاتر دیگه، همش من نباید بیام پایین که فتیه رو بکشید بالا. دقت را اون لحظه ای که ظالم شد سوال میکنه از معذرت خدایا، همون لحظه این حکم یا سرش یا نمیاد دو دو چهار تا هذا ظالم عهد الامام لا ینال الظالم فعهد الامام لا ینال هذا. پس این متاسفانه فعلا یه برچسبی خورد بهش، برچسب محرومیت از چه؟ از امام. خیلی خوب، حالا توبه میکنه مؤمن. نمیدونیم آیا امامت شامل حال این میشه یا نمیشه. اگه دلیل بیاد، اگه دلیل نداریم حالت سابقه را استصحاب میکنیم، چون ما که نمیدونیم فعلا این امامت شامل حالش میشه یا نمیشه. ما میگیم اون حکم قوت خودش باقی است ما لم یأت بدلیل یثبت الامام لهذا. این شخص دیگه رفت بیرون از اون وقت، رفت بیرون، امامت جرحش کرد. شما دلیل بیار که امامت شاملش میشه، ما که نمیدونیم. چون حالا هر مؤمنی که امام که نیست که بگید آقا همین که این مؤمن شد اطاعب من از زم کمن لازم بله، ولی عذابش نمیکنن ولی امامش هم میکنن. یه آدمایی که سابقه دارن ملاحظه میکنید، خب میاد مسلمان هست اما حالا رئیس جمهور هم میشه بشه، نمیدونم فرض کنید که قاضی هم میتونه بشه، آقا مقامات و مناصب غیر از ایمان و تقوا اینا چیز دیگه نمیخواد دیگه، دلیل خاص میخواد. خب این وجه آقای این فرمایش آقایانه. نه با احسن، نه نجد، این فقط کمن لازم بله به نسبت الال عقوبات، به نسبت الال عقوبات این گناهانی کرده الان دیگه شما به این کاری نداشته باشید. اما مسئله مناسب خاص آیا، حالا من سوال میکنم، حتی ابن از زم کمن لازم قاضی هم هست چون جزاک الله برای قضاوت دلیل میخواد، این فقط مقتضی موجوده، یعنی کمن لازم بله مقتضی مانع، مقتضی را نداشت دار. الان داره دیگه، از همون وقتی که مشرک بود مقتضی هم نداشت، حالا مؤمن شد. مگر هر مؤمنی قاضیه؟ مگر هر مؤمنی امام جماعته؟ مگر هر مؤمنی میدونم فرمانده جنگ است؟ آره نه ما نمیگیم اما گناه نداره. درست، نه این اثبات نمی کنم، برای خاطر اینکه این خارج شده، برای اینکه این شخص آیا نسبت به این مطلب هم مشمول میشه یا نمیشه دلیل خاص میخواد. اگه دلیل خاص نداشته باشیم به همون خروج اولیه اکتفا میکنیم، میگیم برای خارج شده فعلا ما مشتبه برامون، لاقل لاعدریه نمیدونیم. اینم کمال لازم بله قرینه داریم که به همین شواهدی که عرض کردم، آیا این آدمی که گناه نمیکنه صلاحیت قضاوت داره؟ کل من مؤمن هو مؤمنون داره؟ جزاک الله. پس ببینید تقصیر نمیشه بعد گفت صرف این که این بنده خدا مشتک نبود حالا مؤمنه، پس میتونه فرمانده جنگ هم بشه، میتونه قاضی هم بشه، امام جماعت هم بشه. نه، صلاحیت ها را اثبات نمیشه. چرا حالت سابقه را اثبات بود؟ نه، نگاه کنید ظالم نیست. دل هاز این رفع از شرط خدمت شما که خصوصیت این حکم امامت مشتبه هست، نمیدونیم الان صلاحیت داره یا نه. شخص هست دیگه، همین شخصه، امامت از این شخص سلب شده، این شخص فعلا اون وصفه را که نداشت داره، اما آیا صلاحیت امامت هم داره؟ چه میدونی؟ اگر میدونم، ببینید شما مثالایی که عرض کردم میتوانید به همین استدلال بفرمایید آدم مشرک قاضی نمیتونست بشه، حالا صلاحیت قضاوت داره. کجا صلاحیت قضاوت داره؟ یه چیزی دیگری میخواد که این به این مقام برسه. مقام امامت صرف اون شرایط عامه کافی نیست. به عبارتی مؤمن بودن شرط لازم و شرط لازم است، شرط کافی برای اینکه صلاحیت مقام امامت داشته باشه، امام جماعت بشه، قاضی بشه، فرمانده سپاه بشه، والی بشه، اینا رو نداره. این اولا میشه حرف این چیزا هستن آلیونی که میگن خیلی در ندارت استفتار رو رد میکنن و حد اقل ها میگن همین حد اقل ها یاد این مسلمان باشه، همین قانون اساسی رو هم بگه قبول دارم. این حالا قبلا هر کاری میکرده میکرده، باز کنید تا اینا بیان اسم نیستن دیزا 400-500 نفر چقدر جمعیت اسم نشه دیگه رئیس جمهوری 400 خورده این نفر میشه حد اکثری. نه این کفایت نمی کنه که آیا این شخص صلاحیت امامت را داره؟ به این بیان که امامت منصب خاصون لا یکفی الایمان فقط، لذا خود اهل سنت گفتن ایمان شرط عام و مسلم باشه، مردم باشه، مجتهد هم باشه، چیزای دیگری هم اومدن زمینه کردن. صرف داشتن این عمومات که این آمد گفت الان دیگه ظالم نیست یعنی مؤمن هست، مشرک نیست مؤمن، این کفایت نمیکنه. ولو لازم به همه افراد میگیم، لذا میگوییم کسی که طور یعنی خب شما از چه دلیل میگید که این صلاحیت امامت داره؟ این شخص خاص داره، این شخص خاص نه، ما میگیم این فرد مشرک بود، الان ایمان آورده، همون وقتی که مشرک بود امامت ازش رفع شد. نمیدونیم حالا بقیه شرایط اینا داشته نداشته مشخص. حالا نه، مهم این است که این خصوصیت را که یعنی شرک باشه برداشته شد، نفی امامت بهش خورد. خلاصه درسته یا نه؟ تا اینجاش که واضحه که آره شخص ما شده. بله الان باریکن آیا امامت مال اون مؤمن هاییست که من الاول مؤمنه یا آخر، یا اون کسانیست که اولا چیز بود مشرک بود بعد مؤمنم شد شامل میشه؟ نمیدونیم حالا این را، نمیدونیم که آیا مقام امامت اون مؤمنی را شامل میشه که من الاول کان مؤمنن اول تکلیف، یا این هم شامل میشه. ما یقین داریم که این بندی خدا خارج شده فعلا، در خارج شدنش یقینیست، در داخل شدنش مشکوکه. یه دلیل عامی هم که نداریم که به اون عام چیز بکنیم تمسک بکنیم، که اگر یک دلیل عامی داشتیم که کل مؤمنین هو صالح دل امامه، به اون دلیل عامه اختضا میکرد چیز میکردیم تمسک میکردیم، اون وقت میگفتیم که حالا این مؤمن عام است که از اول مؤمن باشه یا بعدن مؤمن بشه، ما که چنین دلیل لفظی عامی که راجع به این نداریم. بله خب چرا این ظالم که آمد این آیه یک مشکلی براش ایجاد کرد؟ بله خب باشه، همون وقت شده مشکلش اینجاست که این آیه آمد اینو بردش بیرون از بقیه، داخل کردنش دلیل میخواد. بیا دلیلتون رو بیارید. دارید دلیلی حضرت آقای مجتبایی دارید؟ دارید دلیلی که کل مؤمنن فهو صالحون للامامه، که بگید بله آقا این من اشرف شد مؤمن و کل مؤمنن صالح للامامه فهذا صالح للامامه؟ بعد آخه یه کاری بکنید شما، این را بیارید ذیل عنوان صالحون للامامه. چجور میاریدش؟ ما که دلیل عام نداریم، که یقینم داریم امامت ازش سلب شد، الان شک میکنیم شاملش میشه یا نمیشه، میگیم دلیل برش نداریم، همچنان بر اون عدم صلاحیت باقی است تا دلیل برخلاف بیاد. اگر دلیلی میداشتیم لفظی اطلاق داشت عموم داشت که الامامه شامل للمؤمن، میگفتیم هذا مشرک لیس به امام کان مشرکن، الان مؤمن، دلیل لفظی امام میگه چی؟ هذا مؤمن و کل مؤمن صالح للامامه فهذا صالح للامام. ما نداریم چنین چیزی. نه خب این ظالم هست، نداره چنین چیزی. این ممکن است عرض کردن این آیه فعلا به اطلاقش من ظلمه، یعنی که ظلم کرد در هر لحظه ای ازش بر میداره. آیه اینجوریه. آیه حالا که ظلمش برطرف شد آیه میگه حالا داره؟ نه، دلیل جدیدی میخواد. این آیه مفهوم نداره. این آیه مفادش اینه که اگر ظلم برچسبید و بهش خورد، این آیه میگه من میگم دیگه این امام نیست. خب حالا رفت، برچسبه برداشته شد، هست، آیه ساکته، ردم نمی کنه. اما علیکه به دلیل آمن او خاصه، عزیزان یا باید دلیل خاص بیاری برای این شخص معین، مثلا اقتدو باللذین من بعدی ابوبکر و عمر، آقایون مثلا دلیل می آورن، اقتدو باللذین من بعدی، یا دلیل خاص داریم، پس ابوبکر به این دلیل خاص مستثنا، ما باید دلیل رو ببینیم. یا به دلیل عام کل مؤمن صالح للامام، میگیم هذا مؤمن و کل مؤمن یصلح للامام فهذا یصلح للامام. یا باید دلیل خاصی بیارید داخلش کنید دوباره، چون خرج بالقطع والیقین. باشه، میدانم نه، چرا نبود، بلوغ کفایت، بلوغ کفایت میکنه دیگه. در هر زمانی انسان وقتی رسید به مرحله ای که میتونه بلوغ از شرایط لازم بشه داره. خب حالا آیا امام یا نه خیر نیست؟ چرا؟ چون مشرکه. شرک رفت، آیا دوباره امام هست یا نیست؟ نمیدانیم. یا باید اگر دقت کنید حرف دقیقی گفتن آیا نه، به این جهت رفت نشده، ما این جهت ظلم داریم میگیم. من حیث ظلم باشه، بس صلاحیته، بس فعلیت که نیست، بس صلاحیته. یصلح للامام اولا، بس اون در صلاحیته، میگیم لا یصلح، لماذا؟ لانه ظالم. خب میگید ظلمش رو هذا مؤمن، میگم علیکه دلیل بیاور که اینی که خارج شده یا به خصوصی دلیل دارد، مثل اون آیین ادله شون هم میارن، یا نه عام میداریم ها، کل مؤمن یصلح للامامه، میگیم هادا مؤمن و کل مؤمن یصلح للامامه فهادا. ما که نه دلیل عامی اینجا داریم نه دلیل خاصی داریم سبل فرض ما. پس بنابراین آیه نفیش به قوت خودش باقیه، برای ادخال و صلاحیت داشتن دلیل میخواییم. حالا اینا روش فکر کنید. این بیان گفتم یه خورده اگر این دقت نشه آدم خیال میکنه با قول آقای مصادره است بشه. این دقت را بفرمایید، حالا بازم پروندهش نمیبندیم، شما تا پس فردا چهارشنبه هم باید مطالعه کنید، اگر نکته بزنتون هست بفرمایید، ولی روی عرض بنده هم دقیق باشید. در این عرضی گفتم که یا دلیل خاص میخواهیم برای ادخال این شخص صلاحیت داره، یا دلیل عام میخواهیم. فکر کنید، حالا روش یه فکری میخواید بفرمایید، پرونده‌اش باز بگذاریم که بالاخره پخته تر بشه. و صلی الله علی محمد و آله.